الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم حضور از اینکه با مسئله هایی که داشتید قبول کردید که ما امروز از مسئله شما استفاده بکنیم. تسلیت میکنم ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام همچنین امام حسن مشتبه و شب شهادت امام رضا هم هست خدمت شما و همه علمای اسلام. انشاءالله طول عمر علمای اسلام باشه و انشاءالله خدمات ارزنده علمای اسلام برای جهان اسلام همچنان مستدام باشه. جمعی که خدمت شما هستن ها دو از چهار محال بختیار تشفر و شهرستان شهرکو دبیرستان شاهد فرزندان معظم شاهد هستن یه جمعشون و یه تعدادشون هم از فرزندان همکاران فرهنگی و همکاران سایر نهادهای انقلابی. بچه های شهدا در جمع ما حدود 20 خوردهشون الان در جمع ما حضور دارن. البته مدرسه شاهد تعداد بیشتری از بچه های شاهد هستن که در اونجا مشغول به تحصیلن، اما جمعی که الان خدمت شما هستن 20 خوردهشون از بچه های شهدا هستن، بقیه هم از بچه های همکاران فرهنگی و دیگر. خیلی مشتاق بودیم، مدت ها بود که استفاده کنیم از منظر شما. خب امروز این طور که در واقع نصیب ما شده خوشحال هستیم که در منظر شما هستیم و استفاده میکنیم، همچنین در حضور شما هستیم. به هر حال ما خوشحالیم و تشکر میکنیم از اینکه شما قبول زحمت کردید و دوست داریم که از نصیحت های شما هم در واقع همه استفاده بکنیم، چه در زمینه مسائل فردی و مذهبی خودمون و یا در رابطه با مسائل اجتماعی و مسائل جامعه‌مون. مشتاق هستیم که صحبت‌ها را از زبان شما بشنویم و نصایحی که برامون دارین استفاده بکنیم. مجدداً تشکر می‌کنم و با یک صلوات جمع خودمون را دعوت می‌کنم که انشاءالله از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین و القاسم محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. در آغاز سخن فعلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت دو امام بزرگوار یعنی امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام را حضور شما خواهران گرامی تسلیت عرض می کنم. بعد این که زحمت کشیدید از راه دور به اینجا تشریف آوردید به عنوان زیارت و استفاده معنوی از این حرم‌های مطهر تشکر می کنم. من که مقداری برنامه‌ای که من در خدمتتون هستم فکر کردم که دو قسمت باشه. یکی این که در قسمت اول من یه سخنان کوتاهی که احساس میکنم برای شما جوانها مفید و مؤثر اونها رو عرض میکنم و در خاتمه جلسه هم اگر سوالی داشته باشید اون سوالاتون رو پاسخ میدم. اما در مسئله اول به اعتباری که شما یه تعداد جوان هستید و در حساس ترین دوران زندگی میکنید و به سر میبرید، یه مطالبی رو که برای شما به اعتبار این سنین مفید و لازمه من عرض میکنم. خب از سر این جهت ما از کلمات ائمه اطهار و پیغمبر استفاده کنیم، چون که اگر ما به اقوال و رفتار و دستورات پیغمبر ائمه اطهار عمل کنیم، معلومه که سعادت من میشیم و سعادت ما گرو به اینه که پیروی کنیم از دستورات پیغمبر و ائمه اطهار. من در این رابطه ابتداعا یه حدیثی رو میخونم. در حدیثی هست که این حدیث مال امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، قال علیون علیه السلام: شیعان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند دو چیزی که انسان ارزش اونها را نمیفهمد مگر وقتی که اونها را از دست بده، یعنی مادامی که داشته باشد اینا را ارزششون را نمیفهمد حقیقتا. اگر یه چیزی هم گفته بشد اما اونجوری که باید واقعا درک بکنه درک نمی کند. اون دو چیز فرمودن یکی از شباب و العافیه، اون دو چیز یکی جوانیست و یکی عافیت یعنی سلامتی. یعنی جوانی رو آدم مادامی که جوانه قدرش رو نمی فهمه، هرچم بگی و تصور بکنی نمی فهمه، ارزش جوانی رو نمی فهمه. جوانی خب یه دورانیست، دوران امکاناتی که آدم از جسمش دارد، از روحش دارد، این امکانات بسیار ارزنده است. دوران جوانی دورانیست که جوان سالمه، قدرت کار کردن داره، هر چه کار کنه خسته نمیشه و فراغت داره، اون گرفتاری هایی که دوران بزرگسالی آدم پیدا میکنه معمولا ندارن اونها رو، و اون حافظه‌ای که جوان داره این حافظه وقتی بزرگ بشه باقی نمیمونه، اون استعداد و فهمی که آدم داره در دوران جوانی این بسیار قابل توجهه. این که شما الان میتوانید به درستون خوب گوش بدید بفهمید، وقتی بزرگ شدید دیگه به این حالت نیستید. این که الان شما 4 صفحه کتاب رو میخونید بعد به راحتی اینا رو حفظ میکنید، این بعد از این اینجور نیست. این که شما الان توان این رو دارید که چندین ساعت مطالعه کنید، درس بخونید، وقتی به سن بالاتر میاد دیگه اینجور نیست. به هر حال این توان و این نیرو و این شوق و این عشق و اینها یه چیزاییست که مال دوره جوان. این رو تا آدم جوانه نمیفهمه. شما فکر میکنید همتون که خب حالا من که خوب میفهمم مطالبو، من که خوب فکر میتونم بکنم، من که خوب میتونم کار بکنم، لابد همیشه همینجوره. ولی همیشه اینجور نیست. این رو الان که منم میگم باز شما توجه پیدا نمیکنید سهلی میفرمان، ولی وقتی که به سنین بالاتر برید انشاءالله وقت میفهمید که ارزش اینها چقدر زیاد بوده. پس این یکی مسئله جوانیست و مسئله دیگر عافیته، سلامتیه. آدم وقتی سالمه نمیفهمد بیماری یعنی چه، اصلا یه تصورشو نمیکنه. دوران جوانی هم معمولا آدم از سلامتی نسبی برخورداره، اما فکر میکنه همیشه این سلامتی براش هست. وقتی میفهمد ارزش عافیت رو که خدای نکرده بیمار بشه، خیلی بیمار شد، سرش درد اومد، دندونش درد اومد، معده‌اش ناراحت بود، مرض دیگری پیدا کرد، وقت میگه به 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 چقدر این ارزش داشت ما نمیفهمیدیم. الان خیلی چیز آدم تو مغزشه اما هیچ نمیفهمد که این نعمت سلامتی چقدر ارزش داره، این رو خیلی بهش توجه نداره. اگر خدای نکرده آدم این نعمت رو از دست بده، اون وقت میفهمه یعنی چه، و اون وقت دیگه که آدم دیگه خب چاره ای نداره دیگه. این کلمه چیزیست که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد. باز پیغمبر اکرم در یه حدیثی هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان العبد لا تزول قدماه یوم القیامه حتی یسأل عن عمره فیما افلاه. پیغمبر فرمودن که در قیامت بنده قدم از قدم بر نمی داره تا از دو چیز ازش سوال بکنن، یعنی هر وقت کاملا باید پاسخ بده، پاسخگو باشه. یکی سوال میشه از عمرش فیما افلاه، عمرشو در چه راهی صرف کرد. اینو تا جواب ندهد نمیذارن در قیامت برد حالا به اون مقامات برسه. میگن عمرت رو چیکار کرد؟ تو یه عمری داشتی، یه سنینی داشتی، چقدر میتونستی از این استفاده کنی؟ از این عمر هر لحظه ای از این عمر را چقدر میتونستی استفاده بکنی؟ آیا استفاده کردی یا نه؟ آیا در این عمرت این رو صرف معصیت کردی یا صرف اطاعت کردی؟ در عمرت این عمرت رو صرف کردی برای کارهای نیک، برای پرورش خودت، برای کارهایی که سعادتمندت بکنه، یا صرف کردی بیهوده تلف کردی؟ ما اگر بشینیم الان مثلا دو سه ساعت هم بشینیم و هیچ فایده ای نداشته بود، حرفای لاتائل بزنیم، حرفای بیفایده بزنیم، یه چیزایی که هیچ نتیجه نداره، هیچ احساس ناراحتی نمی کنیم، میگه خب چیزی نیست که، حالا تفریح کردیم دیگه. اما خب تو همین ساعت ما چقدر نتونستیم استفاده بکنیم؟ اینست که در قیامت خداوند متعال به بندگانش میگه که خب من این عمر رو دادم که شما در راه تأمین سعادتتون صرف کنید، چیکار کردید؟ آیا در همین راه صرف کردید یا نه؟ خب این معلومه که هر کسی در اونجا همه یکسان نیستن، یه عده عمرشون رو صرف کردن یعنی کارهای خوب بهترین نتیجه گرفتن، بعضی هم نه. این یکی هم سوال میکنن ان شبابهی فی ما ابلاه، سوال میکنن از جوانیش که این جوانی تو در چه راهی صرف کردی؟ جوانی هم جز عمر انسانه، اما این رو به خصوص فکر کردن، سوال میکنن که این جوانی تو در چه راهی صرف کردی؟ برای که جوانی یه دوران حساسیه، این رو در چه راهی صرف کردی؟ جوانی انسان چند دوران زندگی داره، یه دوران کودکی داره که توجهی نداره، فقط به همون وضع زندگی و همون زمان خودش فکر میکنه. دوران جوانی دوران آینده نگری و خودسازیه، یعنی دوران جوانی به اعتباری که خداوند متعال این نعمت سلامتی و نعمت جوانی و نیرو و نشاط جوانی رو به انسان داده، این دورانی است که دوران سازندگی. یعنی چه سازندگی؟ یعنی انسان خودش رو برای آینده پرورش بده، تکمیل کنه. و این رو باید در نظر داشته باشید که برای چی میخواد آینده چه کار بکنه. این که این دوران را صرف سازندگی خودش بکنه، اگر درست صرف کرد نتیجهشو بعد میگیره، و اگر درست صرف نکرد و این دوران را ازش خوب استفاده نکرد، وقتی بزرگ شد پشیمون میشه. اونی که هدف این دورانه که دوران جوانیه سازندگیه، در تعبیراتی که حالا گاهی در چیزا میگن مثلا سازندگان و این دورانه رو به جوان ها میگن، این واقعیتیه. ولی حالا یه قدری من توضیح بدم که میخوان چه کنیم، چه جور باید خودمون رو بسازیم برای این کار، یعنی جوان چه کار بکنه تا پشیمون نشه در آینده و در قیامت. معلومه که انسان هر کاری در این دوران جوانی کرد در فردای زندگی همون خواهد بود. مثلا اگه درس خوند یه دانشمند، فردای دانشمنده. اگه تنبلی کرد فردای تنبله. هرچه برحال این کاری که میکنه و این سعی و جدیتی که میکنه برای سازندگی خودشه. خوب جوان از جوانی و دوران جوانی بتونه که میخواد خودشو برای چی بسازد، بسازد که چه کند، چه. این در دو قسمت مهمه که انسان خودشو برای این دو قسمت آماده کند و بسازد. یکی در قسمت معنویات، به این معنا که برحال جوان یه دورانیست که میتوند خودش را با توجه به اون اعمالی که انجام میده، با اخلاق خودش، با رفتار خودش، با عبادت خودش، نفسش رو پاک نگه دارد، تزکیه کند نفس خودش رو و خودش رو با اعمال پرورش بده، با اعمال نیک. و این کاری که بکند در این زمان میتوند بکند، یعنی الان آماده است برای اینکه خودشو بسازد و خودشو پرورش بده بر عبادات. اما یه مقداری که بزرگ شد دیگه قدرتش در این قسمت کم میشد. آدم نباید فکر بکنه دیگه وقتی بزرگ شدم وقت میرم عبادت میکنم، وقت نمیتوند. علاوه بر این که دیگه قوای جسمانیش کار نمی کند، قدرت نداره. و این را هیچ کس نمی فهمد مگر اون کسی که به سن بالا برسه. علاوه بر این که قدرت جسمانی نداره، بعدم در اون زمان دیگه دشواره برایش، گرفتاری های پراکنده پیدا کرده. بعدم اگر از اول عادت کرد به بدی دیگه نمیتونه خوب بشه، خیلی دشواره. اما اگر رو اول عادت کرد به خوبی، یعنی عادت کرد به پاکی که بیش از همه اون چه مهمه ترک گناهه. انسان گناه نکن، این از همه چی مهمتره. و این نفس خودشو که نفس جوانیه و در دوران جوانی هم پاکه، بی آلایش، نورانیه، این نورانیت و این پاکی رو نگه داره، حفظش کنه. با گناه، حالا چه گناه با زبان باشه، چه با چشم باشه، چه با دست باشه، با گناه این نفس خودش رو آلوده نکنه. اگر آلوده کرد وقتی به دوران بزرگی هم رسید همین گونه آلوده میماند و در قیامت هم خب این نفس اینجوری انسان با همین نفس میره در عالم قیامت، بهشتش رو خودش درست میکنه و جهنمش هم انسان خودش در همین دنیا درست میکنه. نباید به امید این باشد که مثلا برام فلان کس، فلان امام، فلان امامزاده شفاعت میکنن. نه، باید عمل آدم داشته باشه. جز از طریق عمل سعادت برای انسان حاصل نمیشه. اینه که اصلا عنایتی دارد اسلام به اینکه جوان خودشو حفظ کنه و خیلی توصیه شده در این قسمت. باز این حدیث رو براتون میخونم که حدیث باز مال پیغمبر اکرمه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما من شیء احب الالله من شاب طائب. پیغمبر فرمودن هیچی نزد خدا محبوبتر و بهتر نیست از یه جوانی که از همون جوانی متوجه خدا باشه، از همون جوانی متوجه خدا باشه. چون اگر به سنین بالاترم برد و باز متوجه خدا باشد، اون ارزش اصلی رو نداره، نفس به نفر آلوده شده. اگر آدم بتوند از همون اول این نفس پاک رو پاک نگه دارد و از همون اول در مسیر خدا باشد، بگه خدایا من میخوام در مسیر گفتار تو باشم، اخلاقم همونی باشد که تو میگی، رفتارم همون باشد که تو میگی، همینجور، این نزد خدا از محبوب ترین افراد شابی که شاب یعنی جوان، جوانی که این هم حالا رجوع کرده باشه به خدا و با خدا باشد. و بعضی جوان هم هستن، دوران جوانی هم اینجور هست، خیلی آمادگی برای این قسمت هست، مخصوصا دختر خانوم ها خیلی توجه بیشتری دارن به قسمت عبادات و توجهات و این حرفا بیشتر تا اون مقداری که حالا من احساس میکنم. اونا بهتر پندپذیرن، بهتر سربراهن، بهتر میخوان توجه بکنن به معنویات و اینا، اینجوریست. برحال از این مسئله خوبه که سعی کنید شما که در دوران جوانی هستید کاملا استفاده کنید، به وظایف دینیتون عمل کنید، نماز اول وقت را یادتون نره حتما بخوانید، و بعد از اون هم مهمتر از همه عرض کردم ترک گناه. دیالا مستحبات هم به جا آوردید، خیلی خوب، به جا نیاوردید حالا اون خیلی مهم نیست، مهم ترک گناه و انجام وظایفه. من توصیه‌ام به شما اینه که همین توصیه‌ای که پیغمبر اکرم می‌فرمود که از حالا به فکر آینده خودتون باشید، آینده قیامتتون باشید و ببینید چگونه خودتون را میسازید برای زندگی ابدی قیامت، زندگی ابدی قیامت. این یه مسئله دومی که باز در سازندگی مهمه اینه که شما به هر حال خوب این دوران را به فکر آیندهتون هم باشید که میخواید در این دنیا، در این زندگی دنیا چه کار کنید. صرف این که الان درس میخونیم این آینده نگری نیست. ما درس میخونیم، خب درس میخونیم که چی؟ درس برای چی؟ این آینده نگری نیست. آینده نگری اینه که ما با این درسی که میخونیم، با این رفتاری که در اینجا داریم، خودمون را برای زندگی فردای خودمون آماده کنیم و بسازیم. خب به هر حال فردا میخواییم در اجتماع زندگی کنیم. شما او زندگی مطلوب برای هر دختر خانم اینست که تشکیل زندگی بده، ازدواج کند، عرض کنم که فرزندان خوبی رو پرورش بده و زندگی آبرومند خوبی داشته باشه، هم به جامعه خدمت کند، هم به اجتماع و اینا خدمت کند و هم به خودش خدمت کند. این در واقع مهمترین هدف زندگیه. اگر درس هم میخونید درس هم در همین مسیر باید باشه، یعنی درس میخونم که فردا بتونم زندگی کنم، در اجتماع بتونم زندگی کنم، یه فرد آبرومندی باشم، بتونم وظیفه خودم رو انجام بدم. اما صرف اینکه درس میخونم، خیلی خوب درس میخونم، حالا دیپلم هم میگیرم، بسیار دیپلم هم بگیرم، بعد ممکنه در کنکور شرکت کنم، قبول بشم، مثلا لیسانسیه هم بگیرم. خب لیسانسیه هم میگیرید چی؟ همه اینا مقدمه است. اونی که مهمه آمادگی برای زندگیه. به هر حال همون لیسانسیه و همون دکترا هم باز باید یه زندگی تشکیل بده، یه زندگی آبرومند، زندگی خانوادگی، زندگی نورانی، زندگی زیبا با معنویت خوب، پرورش دادن فرزندان خوبی که اونم باز از باقیات و صالحات برای انسان. این تقریبا باید هدف باشه. حالا دیپلم و لیسانس و دکترا و همه اینا میرسه به اون. حالا شما یه حالتی در کشور ما به وجود اومده در بین دخترا و پسرا که فقط مدرک را نگاه میکنن. ما برسیم در کنکور قبول بشیم. خیلی حالا در کنکور که قبول شدید او وقت چی؟ او وقت به هر حال زندگیه دیگه. حالا در کنکور قبول شدید، مدرک هم گرفتید، مدرک رو میخواد چی کار کنید؟ این مدرک را اگر برای این است که میخواید استخدام بشید و مثلا اینا، خیلی خوب، اولا که معلوم نیست که چه مقدار استخدام بکنن. حالا شما همه خودتون الان دختر خانوما خیلی شدیداً استقبال میکنن از درس ها و در دانشگاه ها هم موفق بودن، در کنکور ها هم موفق بودن و بر طبق اون چه که من دیدم بیش از 60% 70% قبولی های دانشگاه هم دختر خانوم هستن. خیلی خوب، حالا اینا همه صحیح و حالا مدرک هایی که گرفتیم چی؟ مدرک میریم چی؟ حالا یه مقدار مدرک دار بیکار، اون وقتی که همین که حالا مدرک اون وقت هم همون مسئله کمبوده، یعنی اون وقت هم که مدرک گرفت و لیسانس گرفت و دکترا گرفت باز خودش کمبود دارد، احساس میکند که باید زندگی تشکیل بده. وقت زندگی که تشکیل بده یه مشکلاتی هم در اون وقت پیدا شده، باید چی کار کرد؟ این که هدف آدم فقط برد در اون قسمت یه مقدار ناپختگیه، باید یه مقدار بیشتر دقت کرد. همون دخترای لیسانس و دکترا و همسال اینا هم خیلی هاشون به من هم مراجعه میکنن، میگن که خب ما حالا میخوایم تشکیل خانواده بدیم چیکار کنیم؟ سنش هم بالا رفته، مشکل هم داره، چیکار کنیم؟ من در گاهی در دانشگاه ها که صحبت میکنم در او آخر گاهی هست که همین فارغ التحصیل های خانوم های فارغ التحصیل میان و اعتراض میکنن، میگن چرا جامعه ما رو فراموش کرده؟ جامعه رو فراموش نکرده، به هر حال اینجور شده دیگه. به هر حال باید به فکر این باشید که زندگی مطلوب شما مدرک دار شدن فقط نیست، مدرک صحیح، درس خوندن صحیح، ولی زندگی اصلی شما همون خانه و زندگیست. البته اگر مدرک داشته باشید استخدام میشید خیلی خوب، اگر هم که استخدام هم نشید خیلی خوب، ولی اون رو باید یه مقداری عنایت داشته باشید. خیلی تابع این جمع نباشید. الان یه حالتی به وجود بوده متاسفانه که دخترها رو هر کم میاد برای خواستگاریشون میگه میخوام برم دانشگاه، من هنوز کنکورم و امتحان ندادم، یه همچه حالتی هست. خب مشکل پیدا میشه درست. حالا این وقتی که اینجور شد وقت بعد چی؟ مشکل، من احساس میکنم که وضع خوبی ما نداریم. من با تحصیلات مخالف نیستم، شدیداً موافقم، اما حرفم این است که تحصیلات فقط و مدرک خوشبخت انسان را نمی کند. یه دختر خانم فقط فکر نکنه که اگه مدرک گرفتم خوشبخت میشم. در این رابطه خیلی سخن هست که من دیگه بیش از این نمیگم، همین سربسته میگم، خودتون انشالله که توجه پیدا میکنید. این یه مسئله است. مسئله دیگری که هست اینه که من به عنوان یک پیشنهاد باید عرض میکنم که برای آینده زندگی این سازندگی یه مقدارش این است که شما الان کاری بکنید که فردا در زندگی خانوادگی موفق باشید، بتونید زندگی کنید. یعنی زندگی کردن وقت نمیتونید مدرک دانشونه بچه هات بده، مدرک دانشونه شوهرت بده و بگید که بله من این مدرک رو دارم، من این مدرک رو دارم. اونجای زندگی مسئله دیگری، زندگی یعنی بچه‌داری، یعنی شوهرداری، یعنی زنداری، یعنی اینا زندگی اونه. اینا نباید ما فراموش کنیم و این زندگی رو باید همینجا آموخت، یعنی در همین دوران باید آموخت. من در یکی از کشور ژاپن بود شرکت کرده بودم در یه دبیرستان، دبیرستان مختلف بود، اونا دختر و پسر با هم درس میکنن. یه سالونی رو رفتم دیدم که این سالون وسائل حیاتی و عرض کنم که آشپزی و همه اینا در این سالون بزرگ آماده بود و بعد سالون بزرگ همه کارا خیاطی، گلدوزی، نمیدونم همه اینا، چرخ داشتن، وضعیت داشتن، یعنی کار جدی بود. به اون مسئول دبیرستان گفتم خب این برای چیه؟ گفت برای که اینا فردا میخوان در جامعه زندگی کنن و باید یاد بگیرن دیگه. میگفت عملا پخت و پز و از کنم زندگی رو در اینجا ما به اینا یاد میدهیم. اون وقت در ژاپن، حالا ما ژاپن رو میگویم یه کشور، آقا کشور دیگه باید سرگ. خب شما تو خونه تون هم مادرتون غذا میپزه، هم زندگی میکنه، این رو باید کمکش بدید. این کمک دادن تو این خانه به این مادر، هم مادر رو راحت میکنه. خب دشوار زندگی، یه دختر میگه من میخوام درس بخونم، میخوام چی بکنم، هیچ دست سیاه و سفید نمیذاره. این مادر بدبخت باید غذا درست کنه، رفت و رو بکنه، تمیز بکنه، لباسا رو بشوره. این خوب نیست، باید شریک زندگی باشه دادم. از همه حالا یه کارایی رو بر عهده بگیره، یه دفعه غذا بپزه. منتهاش البته مادرم باید به فکر باشه که یه از دستش عقب نیفته، ولی اینم که بگه چون دست داره دست به سیاه و سفید نذاره، مامان تو هیچ درس تو بخون، اینم اشتباهه. از مادر، مادر باید به فرزندش بگه که مادر تو باید درس بخونی، به موقعش هم درس بخون، هر وقت درس داری بده، ولی روزم یه مقداری کارا رو قبول کن، یا ظرفشویی رو قبول کن، یا لباس شستن هفته یه دفعه قبول کن، یا اونو قبول کن و این کارو بکنه. دست هم حالا یاد بگیره در این جهت که عادت کنه. متاسفانه میگه من حالا وقتی که بزرگ هم غذا پختن که کاری نداره. شما ببینید اختلافاتی که در خانواده ها پیدا میشه خیلیش از همین راه ها پیدا میشه. خب دختر شوهر میکنه میره وقت میکنه شوهر کار بلد نیست بکنه دیگه، حالا این مدرکش میخواد چکار کنه؟ یه چیزی دیدم یه کسی نوشته بود که زن و شوهر بودن، دختر پسر بودن که ازدواج کرده بودن، بعد شوهره میگفت که گلگیش این بود که همسرم هیچ کار بلد نیست بکنه و نمیکنه، چکار کنم؟ وقت یه دفعه یه کار شیرین میکرده، من تو رسومه خوندم، این رفته بود و دوستانش رو دعوت کرده بود، یه عده‌ای رو برای نهار دعوت کرده بود. بعد از اینکه موقع نهار شد، این دیپلم و لیسانس و این مدارک و کارنامه خانومش آورد، گفت که آورد در حضور این مهمونا، گفت خیلی معذرت میخوام، خانوم ما اینا رو برای شما تهیه کرده. این رو من چند سال قبل تو روزنامه خوندم. این به هر حال زندگی احتیاج داره به اینکه آدم عادت کنه. بعد از که میره تو خانه شوهر، اگر هم حالا عادت نکنه، بعد وقتم کار نمیکنه. و میبینید این طلاقا رو، حالا فرصت نیست من عرض کنم، طلاقای زیادی که آبی خیلیش برای همینه دیگه، نمیتونه کار کنه، کار نمیکنه، عادت نکرده، تنبلی کرده به اینجور. پس اینم یه مقدار کمک بده در خانه. یه مسئله دیگری هم که باز پیشنهاد میخوام بکنم اینه که من عقیده‌مه که شما در ایام فراغت یک کار دستی هم یاد بگیرید، یک کار دستی یاد بگیرید. وقتی که مثلا حالا تعطیلی تابستون میاد، این تعطیلات تابستون یا مدرسه این کار رو بکنه و یا اینکه به هر حال خودتون یک کار دستی یاد بگیرید، یعنی یا مثلا گلدوزی رو یاد بگیرید، یا خیاطی رو یاد بگیرید، یا نقاشی رو یاد بگیرید، یا حتی قالی بافی. قالی بافی رو ما خیلی کوچکش میشماریم. خب سابقا در اون استان چهارمحال باختیاری یکی از صادرات بسیار آبرومندشون همین قالی ها بود. قالی ها رو من دیده بودم در حتی موزه های خارج و در خارجی ها من میدیدم. مثلا افتر همین چهارمحال باختیاری رو دیدم فرش شورده بود اونجا، انداخته بود و این رو خیلی به افتخار چیز میکرد دیگه. خب اونجورا بود، حالا دیگه همه رو برش کردیم، هی قالیبافی که خوب نیست و عرض کنم خیاطی هم که خوب نیست لباس دخته تهیه میکنند و عرض کنم آشپزی هم که خوب نیست غذای بیرون تهیه میکنیم و ساندویچ رو نمیدونم امثال اینا درست میشه. و این حرفا اینها به نظرم اشتباهه در زندگی است. بعدم آدم یاد بگیرد بر روز مبادا، من نمیگم حتما برد قالیبافی کند یا برد گلدوزی کند یا برد خیاطی کند، میگم یاد بگیرد یاد گرفتن یک هنر خودش ارزش دارد. و این وقتش هم هم حالا آدم دو تا بسون اگر وقتش رو صرف این کار بکنه میتونه یه کار آبرومند یاد بگیرد، یه هنر یاد بگیرد، هم هنریست براش، هم اسباب افتخارش، هم اگر یه وقت خدایی نکرده جوری شد که گرفتار شد چاره ای نداره وقت به چیزای دیگه نیفته، بلکه بیاد به همین استفاده کنه از این هنرش. اینم میتونید یه همچی کاری رو بکنید. سابقا این هنر خیلی هنر آموزی خیلی تو خانواده ها معمول بود، کمتر میشد که هنری نداشته باشن، اما الان یه مقداری نمیدونم حالا در اثر چی هست هی میبینی که همه جدا میشن از این کارها، هی همه منتظرن از بیرون بیاد، همه از بیرون بیاد. چه این است که آدم بتونه خیاطی بکنه در تابستون، بعدم یه وقتی آنها گرفتار میشه، یه وقت آدم یه جور میشه که هیچ کاری نمیتونه بکنه، استخدامش هم نمیکنه. این داد و فریاد داره نمیدازه که آیه شغل نیست، شغل نیست. خب شغل که همه شغل اداری نیست که، شغل کاری و دستی هم هست و افتخاره. اصلا یه خانم قالیباف و یه خانم خیاط باید افتخار کنه که این کار هست و میتونه این کار بکنه. این هم به نظر من یه مقداری در این قسمت هم فکر کنید، نه بیش از این دیگه در این قسمت صحبت نمی کنم. اگر که سوالی دارید و چیزی دارید بفرمایید. به صلواتی برسید. یه خوشحال میشم اول سوالاتون مربوط به جوان ها باشد و همین همه چو بدارم بازم اگر هست میگرمی بله. این یه سوال خیلی خوبی است این هر که این دختر خانم یا خانم کرده که میگه که چرا از تهاجم فرهنگی جلوگیری نمیشود؟ اگر میشود چرا هنوز رواج دارد؟ عرض کنم که تهاجم فرهنگی یه مسئله بسیار حساس و مهمی است، یعنی که الان ما در شرایط بسیار حساسی جامعهمون زندگی میکنن، مخصوصا جوانانمون، و اون اینه که یه وقتی ارتباطات در بین جوامع کم بود، یعنی یه فرهنگی که در اروپا بود این فرهنگ به ایران نمی آمد، چرا؟ به جدی فاصله خیلی بود، به این سادگی نمی آمد، فرهنگ ها با هم ارتباط نزدیکی نداشتن. از این جهت معمولا مگر اینکه مثلا اون وقتا یه کسی میره فرنگ و میگفتن این فرنگ رفته چه چیزایی میمد میگفت، اما نزدیک نبود. اما در اثر پیشرفت و توسعه‌ای که وسائل ارتباط جمعی پیدا کرده، شما میبینید الان خب تلویزیون هست، رادیو هست، ویدئو هست و فیلم ها از خارج میاد، لباس های مد قاچاق و خیر ماچاق میاد در ایران، عرض کنم که اینترنت هست و این وسایل و رادیو و تلویزیون های خارجی هم آنتن و اینا هم هست، اینا هست، اینا میاد در جامعه، وضع یعنی این ارتباطات جمعی مقتضی اینه و نمیشه جلوش گرفت. چجور میشه جلوش گرفت؟ یعنی الان ما بتونیم فیلم های رادیو تلویزیون رو جلوش بگیریم، تلویزیون این که خب البته نسبتاً خوبه ولی متاسفانه گاهی هم خودش عامل همون هاست. از گاهی هم که ما میگیم چرا، میگه اگر ما اینا رو نیاریم اینا میرن خودشون در اون ماهواره ها، ماهواره رو که نمیشه جلوش گرفت، اینترنت رو که نمیشه جلوش، اینا رو با زور نمیشه گرفت. البته من هم میگم باید یه مقداری جلوگیری کرد، مخصوصا از این فیلم های مبتذل و اووردن این فیلم ها باید جلوگیری کرد، باید بشه، ولی کافی نیست. اون که مهمه کار فرهنگی برای جامعه است. ما در این شرایط حساس جز این که باید یه کار فرهنگی بکنیم برای جوانان خودمون چاره ای نداریم. الان همین وضعی که الان هست هم خانواده رو در معرض تهدید قرار داده، هم جوانها رو تهدید میکنه، هم دخترها رو هم پسرها رو. این وضع موجود یه مقدارش مربوطه به اونه و این جز از طریق کار فرهنگی امکان پذیر نیست. کار فرهنگی هم متاسفانه اون مقداری که باید بشد نمیشد. این کار رو باید بیشتر تلویزیون بکنه که کمتر میکنه، باید اون وسایل تبلیغاتی و روزنامه ها و مجله و اینا بکنن به اون طریق. و به هر حال جواب این اشکال این است که منم اشکال دارم، منم بعض وقتا حرف رو میزنم تو نماز جمعه هم میگم، ولی واقعش این است که به این کافی نیست، باید کار فرهنگی بشه تو اینا. علتی هم که مونده همین. و اما سوال دومش اینه که در مورد امر معروف و نهی از منکر توضیح دهید. البته امر معروف و نهی از منکر خب این کرده واجبات اسلامه و هر کسی وظیفه داره که مردم را به خوبی دعوت کند و از بدی ها باز بداره. اما خب البته امر معروف و نهی از منکر باید با اون شرایط خودش باشه، با زبان خوش باشه، مراحل خودش باشه، جوری باشه که تحریک تمیز نباشه و باید همگانی باشه. اگر امر معروف و نهی از منکر همگانی بود خب ما خیلی مشکلات نداشتیم و همین تهاجم فرهنگی هم که هست، این تهاجم فرهنگی رو یه مقدارش همون امر معروف و نهی از منکر باید حل کنه. اگر همه میگفتن اینجور نمیشد. مثل مد لباس ها، بعض خب مد لباس ها خب بعض لباس های مد های مشروع خوبه، طوری هم نیست، اشکالی نداره، چون طبیعت جوان اینه که میخواد زیبا حرکت کنه، مسئله هم نیست. اما اونایی که خلاف شرعه باید آگاهش کرد، اون آگاهی رو باید با امر معروف و نهی از منکر انجام داد. از تعریف امامان بعد از هم کدام چند نفر متولد شدن نمیدونم، آنه متوجه نشدم چی میگه. حالا این خطش رو یکی باید یا خودش بکنه یا یکی کسی بکنه که اگر انسان از اعماق وجود از گناهانش پشیمون شود و گریه کند، البته گریه پشیمانه آیا گناهانش بخشیده می شود؟ بله، اگر انسان از گناهش پشیمون بشه و شدیداً پشیمون بشه و تصمیم داشته باشه بعدی گناه رو نکنه، میگه من این گناه رو مرتکب شدم، پیش خودش میگه من اشتباه کردم، دیگه من این کار رو نمی کنم، وقتی که این عمل رو انجام داد و پشیمون شد، این آمرزیده یا آمرزیده میشه، مورد عفو خدا قرار میگیره، ولو گریه هم نکنه. این حالا نوشته که گریه پشیمانی هم بکنه، گریه پشیمانی هم لازم نیست. اگر پشیمان باشد قلبن و تصمیم بگیره در آینده این گناه رو نکنه، قطعا توبش قبول میشه و در روایات دارد که خداوند متعال دوست دارد بنده ای را که برگردد به سوی خدا و اظهار پشیمانی بکنه دوست دارد خداوند متعال خوشحالم میشه و مورد لطف قرار میگیرد. نقش زن مسلمان در اسلام چیست؟ نقش زن مسلمان در اسلام اینه که وظیفه یک خانوم مسلمان را انجام بده. خانوم مسلمان عبارت از این است که بحث کنم که وظایفی رو که بر عهده‌اش هست، حالا در چه زندگی شخصیش چه وظایف اجتماعیش، در راه اسلام کوشش کنه، در ترویج اسلام کوشش کنه، در ترویج اخلاق اسلامی کوشش کنه، به دیگران بگه، به هر طریقی بتونه این کار رو انجام بده و علاوه بر این به عنوان خودش به عنوان یک زن خوب مسلمان الگوی برای همه زن باشه. واقعا یه زن پاک دامن عفیف نجیب خوب و وظیفه شناس، این خودش الگوست برای سایر زنها. بله، این عرض کنم که نوشته که بعضی از فیلم های سینمایی با شرایط اسلامی مناسب نیست، مثلا پس چرا سازمان ارشاد اسلامی به این فیلم ها مجوز میدهد؟ البته این اشکال واردیه، خود من هم به مسئولین سینما و هم به مسئولین ارشاد بارها گفتم، هم به وزیر ارشاد گفتم، هم اون افراد اومدن خواستمشون اومدن اینجا بهشون گفتم، هم این سینمایا رو بهشون گفتم، گفتم که به هر حال چرا این فیلم ها رو اصلاح نمی کنید. خب گاهی هم خب جواب میدند و منم قانع نمیشم و منم همین اشکال رو دارم و بازم تذکر میدم و همیشه هم تذکر میدم. هر وقتی این چیزا رو دیدید اولا خودتونم اعتراض کنید، اگر یه فیلمی رو دیدید که در شهرتون این رو برگزار میکنن نگذارید برگزار بکنید، خودتون تحریک کنید و اگرم شد اعتراض کنید، به مسئول ارشاد اونجا بگید. و میشه، من خیلی جاها دیدم که فیلمی رو میخواستن چیز میکنن نجیستن، خود قوم مثلا گاهی بوده که فیلمی رو میخواستن اینها مجوزم داشتیم میخواستن چیز کنن نگذاشتیم، نه گفتیم نه قبلا خبردار شدیم. روحانیین معلم باید خیلی در این جهت حساس باشن، مخصوصا اونایی که در سازمان تبلیغات و در این نهادها هستن باید مراقبت کنن از این فیلم های سینمایی که پخش میشه، چون خیلی مهمه. سینما جنبه آموزندگیش خیلی قویه، از این جهت اونو باید همون مسئولین این کارو بکنن. من البته بارها و بارها گفتم و باز هم میگم. و همینطور این نوارهای کاست داخلی که مجاز است، این هم باز همینجور هست، اشکالتون وارده. خود من هم مسئولین اینو خواستم در اینجا، یه وقتی همون مسئول ارشاد رو خواستم و یه عده‌ای رو گفتم رفتن بررسی کردن فیلم ها رو دیدن، اونایی که مجوز داشتن. به هر حال یه مقدار اینا رو روحانیین باید بکنن، روحانیینی که تو محل هستن باید تقریبا مراقب اوضاع باشن، اگر اونا مراقب نباشن همینجور هست، به هر حال مشکل پیش میاد. راه توبه چگونه است و چگونه باید توبه کرد؟ عرض کردم توبه کردن نیست که اولا آدم در اون گناه فکر کند که این گناه در حال گناه به ضرر دنیای آدمه و به ضرر آخرت انسانه. گناه نفس جوانی رو آلوده میکنه، عادت به گناه مشکلزاست، بعد نمیتوند این عادت را ترک کند و خیلی مشکلات داره. ریانهایی که بعضی گناهان به جسم آدم دارن، به سلامتی آدم دارن، این ریانها رو باید فکر کنه، عذابهای اخرویش رو باید فکر کنه و بعد از اون تصمیم بگیرد که بیا این کار رو نکنه. این راه توبه است. اگر گریه شما که خب گریه هم بکن، اما گریه شرط توبه نیست. آدم میتونه اصلا گریه نکنه و توبه کرده باشه و میتونه گریه بکنه زار زار و توبه نکرده باشه. گریه معنای توبه نیست. توبه یعنی پشیمانی، یعنی برگشت به خدا، رجوع به خدا. این معنای توست. خیلی هم راحته، همون که از کردم که این جهات شبه کنم. علائم نزدیک شدن ظهور آقا امام زمان چیست و ما چه وظیفه‌ای در این امر داریم؟ علائم ظهور امام زمان، اولا خب می‌دونیم که امام زمان ظاهر میشه که ظلم و جور را از همه جهان ریشه‌کن کنه، حکومت‌های طاغوتی رو در همه جهان اینا رو سرنگون کنه، نابود کنه، اسلام را در همه جهان ترویج کنه و گسترش کنه، به طوری که در روایت دارد همه جهان هیچ جا نیست که اسلام نباشد و تکبیر الله اکبر و لا اله الا الله شنیده نشد. در همه جا. خب یه همچی کاری انجامش ساده نی. مثلا امام زمان حالا اگر ظاهر بشه، الان اگر ظاهر بشه، خب میتونه که دنیا رو اصلاح کنه با این همه سلاح‌ها و با همه وضعیت و با همه اینا. اونگه ما چقدر آمادگی داریم که در خدمت حضرت باشیم؟ گاهی افراد میان به من میگن که ما دعا کن که ما خدمت امام زمان مشرف بشیم. گاهی من بهش میگم که خب میخوای خدمت امام زمان برسی که چی؟ میخوای پشت سرش نماز بخونی؟ نماز جماعت بخونی؟ اینه؟ یا میخوای نگاهی چهره نورانیش بکنی و صلوات بفرستی؟ اینه؟ نه، امام زمان که بر این نمیاد که. امام زمان میاد که ظلم نباشه، ستم نباشه، همه مردم خوب باشن. بهش گفتم الان اگر امام زمان بیاد و تو ازش بپرسی من چی کار کنم، میگه چه؟ حضرت بفرماد که تو اون چه من گفتم و پدرانم گفتن انجام بده. یعنی یه مسلمان واقعی باشه. وقتی امام زمان ظهور میکنه که اکثریت مردم جهان و مسلمان ها اقلن و شیعیان اقلن، اینها به وظایفشون عمل کنن، یعنی اونجور که امام زمان میخواد همونجور باشن. حالا امام زمان مثلا میخواد که آدم ظلم نکنه، حالا بیاد من اگر تو خانم ظلم میکنم، اگر یه دبیری به شاگرداش ظلم میکنه در نمره، اگر یه آموزش یه آموز چیزی که یه دانش آموزی تو خونه به مادرش ظلم میکنه، توهین میکنه، در برابر مادرش نیسته، اعتنان نمیکنه، به پدرش اعتنان نمیکنه، مسائل اخلاقی رو رعایت نمیکنه، این حالا اگر امام زمان اومد راضی از این؟ این راهش نیست که وقتی امام زمان میاد که آمادگی اکثریت مردم باشه و الان نیست. الان نیست، به این سادگی هم حاصل نمیشه، مگر یه وقتی که واقعا یه حرکت اسلامی گسترده ای انجام بگیرد و همه آمادگی پیدا کنند. ولی اون چه ما وظیفه داریم، وظیفه مونم که سوال کردیم وظیفه چیه، وظیفه این است که هر کسی خودش اونجوری که امام زمان میخواد همونجور قرار بده. یه خانم همونجور، یه دختر همونطور، یه پسر همونطور، یه عالم همینجور. الان اگه امام زمان بیاد ممکنه من عالمم باشه، خیلی عمل من رو نپسنده دیگه. من که امام زمان بیاد نمیگه که حالا تو محمد این کارت ندارم، که اگر من ظالم باشم ها گردن منم باید بسنده دیگه، برای که ظلم کردم دیگه، ظالم را باش مخالفه وقت. پس این راه علائم نزدیک شدن ظهور اونه. یکی از علائم ظهور را همین تأسیس حکومت اسلامی میدونم، که حکومت اسلامی این تأسیسش یک قدمی شد برای این جهت ظهور حضرت، ولی این کافی نیست، همه جا باید باشه، و اونم خود ما هم باید، حکومت اسلامی هم باید حکومت اسلامی باشه. اگر مسئولین ما ظلم کنن، اگر مردم ظلم کنن، اگر اونجوری که اسلام باشه، ما اونجور نیستیم دیگه. در هر حال خیلی مشکله. حکم قسم خوردن در اسلام چیست؟ خب قسم اصلا مذمومه، در روایات خیلی مذمت میکنن از کسانی که خیلی قسم میخورن، به خدا قسم اینجور، به خدا قسم اینجور. و اصولا منطق اسلام اینه که نباید انسان خیلی قسمی باشه، به هی قسم قسم بکنه. اگه قسم دروغ بخورد که اون مشکلش رو و اون که بدتره، ولی خوب نیست قسم خوردن، و عادت عادت خوبی نیست. اگه آدم حق بگه یه قسم میخواد چیکار؟ اما حقش